بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مستثنیات اصل مثبت قرار شد که اصل مثبت حجت نباشد، زیرا ادله منصرف است به آثار بلا واسطه یا به هر بیانی که گفته شده. دو مورد را استثناء کرده ام. مورد اول جایی که واسطه خفی باشد، پشت را چه بگیم؟ اثر واسطه در نظر عرف اثر مستصحب باشد. اینجور میگیم واسطه خفی باشد، دنبالش اثر واسطه مال واسطه نیست، عرفاً مال مستحبه. و به عبارت دیگر توجه به اون واسطه نیست. شیخ مثال زد، عرض کردم دست خوش بخورد به یک جسمی که مستصحب رطوبه هست، رطوبت نجس. دست بخواد نجس بشود باید به وسیله سرایت باشد، انتقالی از اون نجس به دست باشد. به این واسطه عرف توجه نداره، میگه دستم به لباس تر خورد، به لباس تر نجس خود، دستم نجسه. دیگه توجه به این واسطه که چیزی از آن به دست من منتقل شد نداره. دیروز ما این را اشکار کردیم، گفتیم کبرا اگر ملاقات باشد احتیاجی به واسطه نیست، اما اگر کبرا سرایت باشد چنین کبرایی در شهر نیست، چون مبنای ما با مبنای آقایان فرق دارد. ما معتقدیم استصاب امر خارجی صغراسازه، حتما باید در کنارش کبرا باشد. بناءً علی هذا اگر کبرا ملاقات احتیاج به واسطه نداریم، میگیم لا دست بر دست من لا قا هازن نجیز، هازش شیعا لاقا هازن نجس، و کل ما لاقا شیعا نجسن فهوه نجس. اگر کبرا داشته باشیم احتیاجی به این واسطه نیست. و اما اگر نه، کبرای ما سرایت باشد، بگیم که هازا لقیم هازن نجس، و کل ما لقی شیعا نجسن یسری الیه نجاسه، چنین کبرایی ما نداریم. تا اینجا درس دیروز ما تمام شد. تکرار میکنم مبنای ما با مبنای آقایون فرق دارد. اونها میگن امر وجودی را، امر خارجی را استصحاب بکنیم، ما هم بگیم بکن، ولی به شرط اینکه در کنارش کبرا باشه. الامر ثانی جایی که استثناء شده است، این مال کفایه است. کفایه آمده دو جار، یه جای دیگر را هم استثناء کرده. کجا؟ در جایی که ملازمه باشد بین الشیئین واقعا، ملازمه باشد بین الشیئین واقعا، پس ملازمه هست بین تنزیلین. اگر بین الشیئین واقعا ملازمه باشد، در تنزیل هم بین الشیئین ملازمه هست. حاصلش اینه، اگر بین الشیئین واقعا ملازمه هست، در تنزیلش هم ملازمه هست. مثال، اگر کسی عرض کردم خدمتتون که نماز ظهر را نخواند. توجه کردی؟ نخواند، در قطعا نخواند. عرفم بگن فاتح، عدم قرائت صلات ظهر عرفن همان فوته. اگر قطعا ها، قطعا اگر کسی عرض کنم خدمتون که نماز ظهر را نخواند، ترک کند نماز ظهر را، عرفن چه میگن؟ بگن فاته. بین ترک و بین فوت واقعا ملازمه هست. اگر از نظر واقع ملازمه هست، تنزیلن هم ملازمه هست. من نمیدونم فلان نماز را خواندم یا نخوندم. شما میگید اصالتو مستصحب ما چیه؟ اصالتو عدم الاتیان به زور. میان اشکال میکنم، میگن آقا اصالت عدم الاتیان موضوع حکم نیست. در روایت موضوع حکم فوت من فاتت و فریزتان فلیقضها کما هو. آخود میگد فرق نمیکنه که عدم الاتیان باشد که فوت باشد. چرا؟ چون بین عدم الاتیان و فوت واقعا ملازمه هست، در تنزیلش هم ملازمه هست. تنزیل یعنی چه؟ یعنی استثناء. بین عدم اتیان و بین فوت واقعا ملازمه هست. اگر کسی نماز ظهر را نخواند، واقعا فوت شده. اگر علمن ملازمه هست، تنزیلش هم ملازمه هست. اصالت عدم الاتیان به ظهر این ملازم است با فوت. دیگه نباید شما اشکار کنید که این اصل مثبته. مستصحب ما عدم الاتیانه، موضوع حکم ما فوته. دیگیم عدم الاتیان با فوت چون واقعا ملازمه دارد، تنزیلش هم تنزیل یعنی استصحاب. استصحابم که کردیم باز ملازمه هست. بگید اصالت و عدم الاتیان به زور این عیناً همان فوته. بنابراین ما در کتاب‌های فقهی متأخره می‌خونیم میگن استصحاب عدم اتیان مثبته. چرا؟ این امر عدمیه، فوت امر وجودیه. استصحاب امر عدمی امر وجودی را اثبات نمی‌کند. آیا آخوند جواب میگد؟ میگد اینجا را باید از اصل مثبت استصحاب کنیم. چرا؟ چون بین شیئین در واقع ملازمه هست، اگر کسی نخواند فوت می شود، در مقام تنزیل هم ملازمه هست. استصحاب اگر بگد نخوندی، یعنی همان فوت شده. فقط آقایون باید فرمول را حفظ کنید. فرمول چه شد؟ اگر بین دو شی واقعا تلازم باشد، در تنزیلش هم ملازمه هست. قطعا اگر نماز ظهر را نخوانی، فوت صدق میکنه. اگر در قطعش ملازمه هست، در استصحابش هم ملازمه هست. اگر استصحاب بگد نماز ظهر را نخوندم، این عیناً همان فوته. بنابراین مشکلی نیست. مستصحب ما عدم اتیان باشد، اما لسان دلیل فوت باشد. چرا؟ چون بینهما عرفن ملازمه هست. بعد آخوند یک کلمه دیگر دارد، لعجل لزومه او ملازمته. مثال ملازمه چیه؟ این اولی مثالش اولیه، لزومه او ملازمته. مثال اون چیه؟ مثالش را فکر کردید؟ عرض کردم رسائل و کفایه در اینجا عبارتش غلطی دارد. اما لزومه او ملازمته همین. مثالی که می شود گفت اینه، اگر آمدیم شرع مقدس گفت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. حالا اگر بچه ای فرزندی از مادر شیر خود، مادر رضایی، شرع مقدس میگه این ولد رضایی عیناً مثل ولد نسبیه. این ملازم با چیه؟ مادر رضایی هم عیناً مانند مادر نسبیه. نکاح اون حرامه، این هم حرامه. نظر به اون جایزه، این هم جایز. مثالی که بخوام بزنیم همین مثاله، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ولد از همسایه شیر خورد، شرع مقدس بگد ولد رضایی کل ولد نسبی، این ملازمه با ام رضایی هم اینن ام نسبیست. فی حرمت نکاح و جواز النظر. تلخص من اول درس الهنا دو مورد را آقایون استثناء کردن. یک، وسط مخفی باشد، اثر مال مستصحب باشد عرفن به واسطه توجه نشود. دوم را آخوند استثناء کرد، یا لازم باشد یا ملازم باشد. در حاشیه کفایه بنویسید یا لازم باشد یا ملازم. لازم استصحاب عدم الاتیان، لازمش همان فوته، به شرط اینکه اون فرمول را حفظ کنیم. فرمول چه بود؟ بین الشیئین واقعا اگر ملازمه باشد تنزیلن هم ملازمه هست. ملازم مثالش همین الولد الرضایی کالولد الحقیقی، ملازمه با الام الرضائیه کالام النسبیه. تم الکلام فی هذا المقام. الجهة الرابعة یا ثالثة التطبیقات، الجهة الرابعة خامسة التطبیقات. حالا میخوام تطبیق کنیم قانون اصل مثبت را، تطبیق کنیم. اگر خاطرتون هست گفتیم در این تنبیه هشتم در جهاتی باید بحث کنیم. اول تعریف اصل مثبت، دوم چرا اصل مثبت حجت نیست، سوم ما الفرق بین الاصل و الامارات، چهارم الاستثناءات که دو مورد را استثناء کردیم، پنجم تطبیقات. در واقع یک نوع اجتهاده. چند تا مثال را آقایان تطبیق میکنن. حالا از کنم یکی پس از دیگری بگیم. المثال الاول، تطبیق اول، بفرمایید تطبیق اول کدومه؟ بله، عرض کنم ما رفتیم حمام یا موقع وضو، خب گچکارم یا رنگکارم، مسلمن آدم های گچکار و گلکار احتمال بدن که در مواضع وضو یا مواضع غسل گلی باشد، رنگی باشد، مانع از غسل بشره باشه. شک میکنم که شب از تاریک از چشمم نمیبینه، وضو میگیرم، غسل میکنم، نمیدونم مانع دارم یا نه. آقایان میگن اصالت و عدم المانع، از عدم مانعه. قبل از آنی که من وارد گچکاری بشوم، گلکاری بشوم، مانع نداشتم. بعدن نمیدونم الان مانع آمد یا نه، اصالت و عدم المانع. شیخ میگد این اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ سه چیز را توجه کنید. ببینید صحت الغسل، یا بگو صحت الغسل یا بگو رفع الحدث فرق نمیکنه. عباراتنا شتا، یا بگو صحت القص یا بگو رفع الحدث. این عرض کنم خدمت که اثر چیه؟ غسل البشره است، غسل بشره است. مستصحب شما چیه؟ عدم المانع. پس در وسط یه امر عقلی شد که شد اول رفع الحدث او صحت القصد. این اثر چیه؟ اثر غسل البشره است، وسطی. مستصحب شما چیه؟ عدم المانع. پس شما با استصحاب عدم مانع میخواهید صحت قصد را ثابت کنید، و حال اینکه صحت قصد اثر مستصحب نیست، اثر وسطه. وسط کدام؟ غسل البشره. اللهم شما در اینجا قائل بشید به کفاء واسطه، بگید عرفن به واسطه توجه ندارن، بگن اصالت عدم المانع که انه صحت قصد او صحت قصد او رفع الحدث، این اثر عدم المانع، به این غسل البشره توجهی ندارم. و الا اگر اصل اگر توجه داشته باشن اصل مثبته. آقای رفسین جانی ستارا بگو بینم چه شد؟ یا هوش ستارا این طرف چیه؟ صحت القصد او رفع الحدث، این مترتب بر وسط. وسط کدام؟ غسل البشره. مستصحب شما چیه؟ عدم المانع. این عدم المانع این اولی را ثابت نمی کند مگر اینکه در وسط این امر عقلی ثابت بشه. اللهم بگید عرف به این وسط توجه نداره. همین که بگیم عدم المانع اثرش همان صحت القصد او رفع الحدث، به این غسل البشره توجه نداره. خب این کلام، من یه سؤالی دارم رو مبنای ما عرض کردم خدمت که این استصحاب درست نیست رو مبنای ما. چرا؟ بفرمایید. این حرف مشهور بود، رسائل کفایه حرفش همه، سه چیز است: یک صحت القصد رفع الحدث، وسط غسل البشره، مستصحب شما از کرم عدم المانع. میگن استصحاب عدم مانع صحت قصد را ثابت نمی کند. چرا؟ چون در وسط امر عقلیه. جواب میگن، میگن این اثر شرعی عرفن اثر واسطه نیست، عرفن اثر خود مستصحبه. این طبعا و رو مبنای ما اصلا استصحاب عدم مانع به درد نمیخوره. چرا؟ چرا؟ بله بله، آقای سعید العلماء میگه، بفرمایید. چرا؟ چند بار گفتیم، گفتیم استصحاب امر خارجی صغراسازه، حتما باید در کنار این صغرا کبرا باشه. شما بگو اصالت عدم المانع باشه، کبرا کن. آیا در شریعت داریم کل ما لم یکن هناک مانعون فالغسل صحیح فالحدث مرتفع نداریم؟ ما معتقدیم باید استصحاب امر خارجی صغراست، باید کبرا داشته باشد. شما در اینجا کبرا ندارید، استصحاب کنید عدم المانع. چشم لم یکن المانع موجودن، این صغراست، کبراش کن. آیا قال الصادق اذا لم یکن المانع موجودن فالغسل صحیح فالحدث مرتفع؟ نه، این مبنای ما رو حفظ کنید. در تمام استصحابات امر خارجی نه حکم شرعی، پنیز گفتم حکم شرعی استصحابش دنگ فنگ نداره، استصحاب. اما استصحاب امر خارجی موضوع سازه، باید در کنارش کبرا باشد. چنین کبرایی نداریم. کل ما لم یکن المانع موجودن ف فالغسل صحیحون فالحدث مرتفعون، چنین کبرایی نداریم. این اشکال را در ملاقات گفتیم، دست من خورد به لباس نجس، استصحاب ارز کنم نجاست اون صوب ثابت نمی کند دست من نجسه. چرا؟ صغرا داریم، اما کبرا را باید از شر بگیریم، شر داشته باشیم مانع ندارد. اونجا گفتیم ملاقات کبرا دارد اما سریان کبرا نداره. این یه مورد. المورد الثانی، مورد دوم برای تطبیق. در رسائل این فرد هست، در کتب فقهیه هم هست. پدری بود کافر اصلا به حمد الله، دو تا پسر هم دارد، یکی اسلم در اول شعبان، دومی اسلم در اول رمضان. سه چیز منظم، پدر کان کافرم و اسلم یک سال دو سال، ولی دو تا بچه کافر داشت، اولی اسلم فی اول شعبان، دومی اسلم در اول رمضان. دو تا برادر با هم جنگ دارن. برادر اول میگد که پدر ما در وسط شعبان فوت کرد، تنها وارثش منم، چون با وجود وارث مسلمان نوبت به وارث کافر نمیرسه، پدر وسط شعبان فوت کرده، تو اول رمضان مسلمان شدی. دوم میگد نه، پدر ما وسط رمضان فوت کرده، من هم مسلمان بودم. پس مسئله این شد، پدری بود کافر اسلم یک سال و دو سال، دو تا پسر دارد، اولی اسلم فی شعبان غرت شعبان، دومی اسلم غرت رمضان. اینا مسلمه. اختلاف در فوت پدره، اولی میگد در نیمه رمضان، ببخشید نیمه شعبان، دوم میگد نیمه رمضان. اگر نیمه شعبان باشد برادر دوم محرومه، اما اگر نیمه عرض کنم رمضان باشد ولد دوم هم وارثه. آقایان میگن استصحاب حیات مورث میکنیم، پدر ما زنده بود، زنده بود، میکشیم میاریم، از شعبان عبورش میدهیم، میاریم به رمضان، از رمضانم میکشیم میبریم تا نیمه که قطعیه. قهرن استصحاب بقای، استصحاب حیات مورث سبب میشود که هر دو برادر اسم ببرن، هم اولی هم دومی. اصالت و حیات عرض کنم خدمت که مورث، مورث زنده بود، زنده بود، زنده بود اول رمضان تا نیمه رمضان. فرض هر رمز که فرزند که ایمان آورده اول رمضان. خب قبل از آنه که وارد این مثال بشیم یه سوال کنیم، چرا در حیات پدر استصحاب کردیم، در بچه ها چرا استصحاب نکنیم؟ معلوم التاریخ دیگه، معلوم التاریخ استثناء نداره، همیشه مجهول التاریخ استثناء دارد، اما چون دو برادر معلوم التاریخ هستند میخشون را کوبیدن، اونها دیگه قابل استصحاب نیست، ولذا تنها پدر را استصحاب میکنیم، یه نخی میبندیم به پای پدر، حیاتش را میکشیم، عبور میدیم از شعبان، از رمضان تا نیمک امر قطعیست. این اصل مسئله است، در رسائل مطرح کرده. ببینید شیخ، کتاب های فقهی هم هست، عقودو موضوع ارث را باید شما برای ما تشریح کنید. موضوع ارث، این ولد دوم اگر بخواد ارث ببرد موضوعش چیه؟ یحکم هنا امره، دو تا موضوع، یک موت المورس، عربش بنویسید، موت المورس متأخرن عن اسلام الوارث، موت المورس متأخرن عن اسلام الوارث. بگیم موضوع ارث اینه. شرع مقدس گفته پسر که ارث میبرد، موت المورس متأخرن عن اسلام الوارث. اسلام وارث اول رمضانه، متأخر باشد از اول رمضان برود اون طرف تا. این یک. دو، موضوع ارث، اسلام الوارث فی حیات المورث. همین اسلام الوارث، برادر دوم، فی حیات المورث. باید ببینیم در لسان ادله اولی موضوع یا دومی. اگر اولی موضوع شد، این با این کار درست نمیشه. با استصحاب حیات مورث الی رمضان این موضوع درست نمیشه. این موضوع کدوم؟ خیلی گنده است. بگو موت المورث متأخرا عن اسلام الوارث. این چکیده سه تا علمه، چکیده دو علم و یک استصحابه. این انواع چکیده دو تا علم و یک استصحاب. دو تا علم کدوم؟ دو تا علم کدوم؟ مسعد. دو تا علم کدوم؟ وارث اول، اول شعبان ایمان آورده، بسیار. وارث دوم اول رمضان اسلام آورده. سه، زمینه کنید به این دو تا علم، به این دو تا علم زمینه کنید استصحاب را. استصحاب کنیم حیات مورث متأخر عن اسلام الوارث. توجه کردی؟ استصحاب کنیم اصالت و بقا، ببخشید، اصالت و بقا حیات المورث. این سه را زمینه کنیم، این درست می شود. کدام؟ موت المورث متأخرا عن حیات الوارث، عن اسلام الوارث. این ستا را زمیمه نکنیم، این گنده درست نمی شود. بگیم آقا جان، آقا جان، دوتا علم را بنویسید. یک، برادر اول رها کنید. یک، برادر دوم اول رمضان ایمان آورد. علم دوم، مسلماً این پدر هم قبلا زنده بود. زمینه کنم به استصحاب، اصالت بقاء حیات المورث الی نیمه رمضان. این ستا را زمینه کنیم، نتیجه می شود موت المورث متأخرا عن حیات الوارث، عن اسلام الوارث. چه اصل مثبتی بالاتر از این؟ این اصل مثبت نیست. این عرض کردم خدمتتون که پدر جد اصل مثبته. چند تا علم را با استصحاب جمع میکنیم، این موضوع را ثابت میکنیم. برادر اول، اول شعبان. برادر دوم، اول رمضان. پدر هم که قبلا زنده بود و استصحاب حیات کنیم، بکشیم، بیاریم بعد از رمضان. این ستا را زمینه کنیم، نتیجه چه می شود؟ موت المورث، بگو، متأخرا عن اسلام الوارث. و الا مجرد این که پدر زنده بود، حالا هم زنده است، اول رمضان هم زنده، این ثابت نمی کند موت المورث متأخرا عن اسلام الوارث. این موضوع به این گنده ای احتیاج دارد اون علوم را با استصحاب زمینه کنیم تا یک چنین بچه متولد بشود. این دیگه از اصل مثبت برتر است و بالاتر. و اما اگر بگیم نه، در رسائل دومی گه اسلام وراثت موضوعش اینه، اسلام الوارث فی حیات المورث همین. اسلام الوارث فی حیات المورث. آقای نائنه میگه این دیگه اشکال نداره. چرا؟ یکی را بالوجدان احراز میکنه، دیگری را بالعصد. کدام را بالوجدان احراز میکنیم؟ اسلام وارث را. کدام را بالعصد احراز میکنیم؟ حیات مورث را. اسلام الوارث فی حیات المورث. یکی را بالوجدان اسلام، دیگری را بالعصد. در رسائل هم به همین اشاره شده. بنابراین اگر اولی باشد اصل مثبت نیست، پدر جد اصل مثبته، باید علوم را با اون استثاب زمیمه کنیم تا به اون نتیجه برسیم. کدوم نتیجه؟ موت المورث متأخراً عن اسلام الوارث. اما دومی آسانه. اسلام وارث فی حیات المورث. اسلام وارثش وجدانیه، حیات مورث هم بالاستصابه. خدا رحمت کند، امام بین یه اشکالی دارد. اگر گفتی حضرت امام در درسش در جاهای دیگر به این نوع استصاب اشکال میکنه، اون کدومه؟ اون این است که میگد این دوتا جدا از هم نباید باشد، باید این دوتا را به هم پیوند بدهید. دوتا کدام؟ اسلام وارث، حیات مورث. کافی نیست، حیات مورث شرق، اسلام وارث هم غربه، باید این را به هم جمع کنید. بگید اسلام الوارث مقرونن به حیات مورث. این مقرونن امر عقلیه. عقل میگد اگر اسلام وارث بوده، حیات مورث هم بوده، پس اینا با هم چه بودن؟ مقرون بودن. مقرون بودن خودش اصل مثبته. این را ایشون در عرض کنم مواردی این اشکال ایشون تکرار میکند. مثلا در صوبه در لباس مشکوک من استصحاب نداره. مرحوم آقای نائنی و شاگرد ایشان غالبا میگن اشکال ندارد، یکی را بالوجدان دیگری را بالعصد. ایشون میگن وحدت حکم کاشف از وحدت موضوع. شرع مقدس میگن یرسو، باید بین این دوتا یک نوع ارتباطی باشد. میگید اسلام وارث بالوجدان، حیات مورث بالعصد، باید اینها را با یه نخی ببندیم. چرا؟ وحدت حق بگو کاشف از وحدت موضوع. یرسو کی؟ الوارث المسلم مقرونن مع حیات المورث. این مقرونن دیگه حالت سابقه نداره، این لازمه عقلی. بناهن علا هازا نمیتونم بگیم وارث، ولد دوم هم وارثه. تمر کلامو فی تنبیه سامن. تنبیه سامن به آخر رسید. در تنبیه سامن اگر شما دل میدادید، پنج تا مطلب را حلاجی کردیم. یک، تعریف الاصل المثبت. دو، ما الدلیل على عدم حجیت اصل المثبت. سه، ما الفرق بین الاصل والامارات. چهار، مورد استثناء. دو تا مورد داشتیم، یکی واسطه خفی باشد، دومی هم بین دو تا شی اگر واقعا ملازمه باشد تنزیلا هم ملازمه باشد. دو تا مثال زدیم، یکی عدم الاتیان این فوته، یکم چه مثال زدیم؟ ولد رضایی ینزل منزلت الولد نسبی، پس مادرها هم نزل منزله اون. آخر هم آمدیم تطبیقات، دو تا را تطبیق کردیم تا حال. تطبیق اول کجا بود؟ مسئله قصد، مسئله دوم مسئله به اصطلاح وارث. تمام شد؟ نه، باز کم و بیش تطبیقات داریم انشاءالله فردا.